الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مرحوم شیخ چند تا تنبیه درباره اجازه عقد وصولی ذکر کرد. تنبیه دوم اینه که آیا اجازه عقد وصولی آیا باید با لفظ باشه یا با غیر لفظ هم می شود؟ و اگر لفظ لازمه آیا باید با لفظ صریح باشه یا با لفظ کنایی هم جایزه؟ در واقع چهار قول در اینجا هست. قول اول اینه که اجازه باید با لفظ صریح باشه، یعنی مثلا لفظ عجز تو. قول دوم اینه که باید با لفظ باشه هرچند صریح نباشه. مثلا بگید که احسنت، وقتی مالک به فضولی بگه احسنت، کنایه از اینه که یعنی عقد رو اجازه کردم. قول سوم اینه که اجازه با غیر لفظ هم صحیحه، مثل فعل، یا مثلا کلشو تکون بده که راضیم. قول چهارمم اینه که فقط رضایت قلبی لازمه، فقط رضایت قلبی لازمه، حتی فعل یا قول لازم نیست، همین ته دلش که راضی بود کافی. که نظر مرحوم شیخ انصاری این قول چهارمه. که حالا ادله کدام یک از این چهار قول را اثبات میکنه؟ بعضی ها گفتند که این روشنه که به وسیله عمومات نمیشود چیزی رو اثبات کرد، یعنی در مانه نفی عمومات هیچ فایده‌ای نداره، یعنی نمیشه بگوییم تمسک میکنیم به آیه شریفه اوفو بالعقود و این آیه دلالت میکند که به هر عقدی وفا کنید، چه این که اجازهش بالقول باشه یا اجازهش بالفعل باشه. علتش هم اینه که عقد تا موقعی که به مالک استناد پیدا نکرده باشه اصلا داخل در تحت این آیه نیست. این آیه وقتی میگوید به عقد وفا کنید که عقد منتسب به شما باشه، نسبتی با شما داشته باشه، و قبل الاجازه اصلا عقد به مالک نسبت نداره. به عبارت دیگر ما نحن فیه شبهه مصداقیه خود دلیله و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل مسلم باطله. مثل اینکه کسی گفته که سادات را احترام کنید، بعد این آقا را من شک دارم سیده یا نه، بگوییم چون گفته سادات را احترام کنید، اون عموم سادات میگوید این آقا هم سیده. اینو بهش میگن تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل، که مسلم جایز نیست. نمیشه بگید چون گفته سادات رو احترام کنید پس این آقا سید است. بله بله بله، نه اینه این آقای فرموده، حالا اسمشو نمیخوام بگم. توی مکاسب مرحوم شیخ تو مکاسب محرمه گفته بود اگر کسی تو کتابش بنویسه یا بگوید فلان مطلب باسه البطلانه، این غیبته، چون معنیش اینه که یعنی فلانی واضحاتو نمیفهمه. این بزرگوار این حرفی که نقل کردم تو کتابش فرموده که این واضح البطلانه، حتی اگه این مطلب درست باشه نباید اینجوری آدم بگیدم، به هر حال غیبت مردم میشه. تمسک کردن به افوق العقود بر این که به هر عقدی باید وفا کنیم، چه این که اجازش بالقول باشه یا بالفعل باشه، صریح باشه، کنایه باشه، باید به هر عقدی وفا کرد، چه این که مثلا فرسون احسنت گفته باشه چه اجستو گفته باشه. یا آقا گفته اینا واضح البطلانه. این تا اینجا فرمایش این بزرگوار، و اما جوابش اینه که این حرف باطل نیست تا چه رسد به این که واضح البطلان باشه. علتش اینه که آیه شریف فرمود که اوفو بالعقود. این العقود جمع محلای به الف و لامه و دلالت میکنه بر عموم، یعنی به هر عقدی وفا بکنید. قدر متیقن چیزی که از تحت عام خارج شده عقدیست که مالک رضایت نداشته باشه. اون عقدی که مالک رضایت ندارد وفای به چنین عقدی لازم نیست. سایر موارد همه میشه داخل در تحت آیه. آیه فرمود به هر عقدی وفا کنید مگر اون عقدی که هیچ رضایت ندارد. پس عقدی که رضایت داشته باشه با لفظ غیر صریح، یا عقدی که رضایت داشته باشه رضایتش فعلی باشه. مثلا بین آقا گفتن که پوزولی مال تو پروخنم، کلش همینجا تکون داد. اینو داخل در تحت آیه هست، بنابراین این حرف حرف باطلی نیست تا چه رسه به این که بازگل بطلان باشه. و قبلا که من عرض کرده بودم اصلا در این آیه عقود کم نیست، یعنی این کم را نداره آیه. اگر شما با زید یه عقدی خوندید، این آیه شریفه به من که شخص ثالثم به من میگوید به عقد شما پایبند باشن، یعنی لازم نیست عقد مال خود من باشه که بخوام وفا کنم. عقدی که بین دو نفر انجام میشود همه باید به این عقد احترام بگذارند. بنابراین درسته که بگوییم اوفو به العقود، نه اوفو به عقود کم. بنابراین آیه اطلاق داره تمام مواردی که لفظ صریح، لفظ کنایی و فعل یا رضایت قلبی باشه، تمام این موارد آیه میگیره. این تا اینجا راجع به دلیل اول. دلیل دیگر مسئله اینه که بعضی ها کندی خیلی زیاده گفتند که اجازه با لفظ کنایی صحیحه، به دلیل اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث عروه بارقی پیامبر فرمود احسنت، و خود این احسنت اجازه به قول غیر صریح، احسنت لازمه اش اجازه کردنه، نه اینکه خودش صریح در اجازه باشه. ولی خب اینم جوابش اینه که قبلا ما عرض کردیم حدیث عروه بارقی غیر از اینکه سند که ضعیفه، چون این گفتیم این تنها مدرکش صحیح بخاریه، و ثانیاً گفتم که خود آقای بخاری این حدیث رو در باب فضائل آورده نه در باب بیع، یعنی بخاری از این حدیث بیع فضولی نفهمیده. اینو به عنوان فضائل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده. ثالثاً این که احمد حنبل گفته بود که بیشترین احادیث جعلی در باب فضائل، ولی زاد به اینجور حدیثی نمیشه استدلال فقهی کرد. اینم راجع به این حدیث عروه بارقی. و اما دلیل سوم، نه هنوز که من نگفتم حالا کدام قول درسته، حالا فعلا ادله رو بگم. دلیل سوم یک روایت عجیبیه تو جلد بیستم بصائر صفحه 294 باب 14 از ابواب عقد نکاح. این باب 14 کلن یک حدیث داره. درباره اینه که یه زنی در حال مستی، در حالت سکر، رفته با یه نفر عقد ازدواج خونده، بعد که هوش اومده مقدسش گل کرده، گفته که نکنه اون عقد درست بوده، حالا چون درسته پس باید طلوی این مرد بمونه. حالا حدیث اینه: محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی. سند حدیث که روشن دی، اینجور احادیثی سندشون صحیح هست و خیلی روشن. شیخ طوسی سندش به حسین ابن سعید، حسین ابن سعید احبازی صاحب کتاب از زهد، سند شیخ بهشون که صحیح. حسین ابن سعیدم که وضعش روشنه، از بزرگان محمد ابن اسماعیل ابن بزی هم که همینطور. محمد ابن اسماعیل ابن بزی، بله، مال کاشون نیست که بعضی کاشونی ها ایشونو جزء بزرگان کاشون آوردن. ما سه تو کاشون داریم، یکی این کاشون قم، یکی حالا کاشونه، حالا جزء استان اصفهان، اول خب به هر حال کنار قم، یک کاشون که کاشی هم بهش میگن بنارس هند، و یک کاشون کاشونی توی ازبکستان. این کاشون یعنی این، تو روایاتم که میگه فلانی کاشی یعنی این. یا مثلا تو اصفهان یه خیابونی گذاشته، خیابون عبدالرزاق کاشانی، یه عبدالرزاق نمال کاشونا که عبدالرزاق کاشانی، این مال کاشانه ازبکستانه. یا مثلا چند تا از این عرفایی که هستن مال کاشون، کاشانه ازبکستانه. به هر حال ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت ابوالحسن علیه السلام ان امرأت ابتلیت به شرب نبیز فسکرت. یه زنی نبیز خورده مست شده، حالا که فسکرت فزبجت نفس رجلا فی سکرها، در حالت مستی رفته با یه مردی ازدواج کرده، ثم افاقت فانکرت ذلک. حالا که هوش اومده، سر عقل اومده، میگه من اصلا عقدی نخوندم، اگرم خوندم در حال مستی بوده قبول ندارم. ثم ظنت انه یلزمها، بعد گمان کرد، این هم مقدسش گل کرد که نکنه عقد درست باشه و من با یه زن این مرد باشم. ففزعت منه، از این گمان خودش ترسید، فاقامت مع الرجل علی ذلک تزویج. دیگه خودشو متعهد دانست به این ازدواج، اومد پلو مرد موند. احلالون هو لها ام تزویج و فاسدون لمکان سکر ولا سبیل لزوج علیها، آیا این عقد درسته یا باطله؟ فقال علیه السلام، امام فرمود، اذا اقامت معه بعد ما افاقت، اگه حالا که هوش اومده پلو این مرد باقی موند، فقبر رزن منها، این همون رضایت حساب میشه. نفس این که این زن پلو این مرد باقی موند، این رضایته. قلتو و یجوزو ذالک تزویج علیها، این عقده که خونده بودند درسته؟ قال نعم، بله درسته. بعضی ها مثل مثلا شیخ انصاری یا مثل آیت الله خویی، اینها به این حدیث تمسک کرده اند بر این که در عقد فضولی رضایتش حتی اگر رضایت قلبی باشه کافیه، یعنی نه رضایت لفظی لازمه چه صریح چه کنایه، و نه رضایت فعلی، بلکه نفس همی که ته دلش راضی بود کافیه. ارتباطش هم با بحث فضولی که روشنه دیگه، در باب فضولی شخصی که مالک نیست عقد خونده، اینجا تو این حدیث شخصی که عاقل نبوده عقد برای خودش خونده. شرط صحت عقد اینه که قصد داشته باشه، هین العقد چون مست بوده قصد نداشته، الان که هوش اومده قصد کرده. خواهم رضایت اون بله، ولی خب عیبی نداره دیگه. یکی از شرایط عقد مالک بودنه که تو باب فضولی نبود، با اجازه مشکل حل میشد. درسته، مالک اصلا نیست، مالک نیست، فضولی قصد داره، مالکیت رو نداره. در اینجا هم یکی از شرایط موجود نیست که قصد باشه، مالکیت هست، قصد نیست. بعد العقد قصد حاصل میشه. خب این اشکال، اشکال خوبیه، حالا این اشکال دیگری شدن، این خوبه، حالا این عرض خواهم کرد. بله؟ خب اینجا هم سه نفر حساب میشه، یکی زنی که مسته، یکی هم همین زن وقتی بوش اومد، این دوتا میشه دیگه، یکی هم اون مرده. بله، این اشکال آ سید رو چرا؟ اون عقد سبی دلیل داریم که لفظش کلا لفظه، دلیل داریم. یا مثلا همون رفع القلم ها میگه اصلا این چیزی که تکلم میکنه با تکلم نکردن یکیه، مثل آدم خواب. نه مجنون نه. خب بلزا سید فرمود که اینجوری بگوییم، بگیم که کسی که قصد نداشته و مجنون بوده این اصلا عقدش باطله. اگر عقدش باطله، عقدی که باطل بود قابل اجازه شدن نیست. حالا اینو عرض کردم، این اشکال خیلی خوبی، حالا بعد میرسم بشه. یه نکته درباره حدیث عرض بکنم. این حدیث اینجور که تو وسائل و شیعه نقل کرده، وسائل این حدیث رو از تهذیب نقل کرده، ولی وقتی به تهذیب نگاه کنید دو سه جای عبارت حدیث با اینی که تو وسائل متفاوته، که وقت معناش هم مثلا کلن زیر و رو میشه. تو وسائل اینطوریه، فزعت منهو، این زنه وقتی که هوش اومد مقدسیش گل کرد، گفت نکنه عقد درست باشه و این مرد شوهر من باشه. این یک جمله که یعنی زن بعد از اینکه هوش اومد گفت احتمالاً عقد درسته، پس پهلوی مرد باقی موند. حالا اینم جالبه که وقت یه زنی که مست بوده و در حالت مستی زنا هم کرده، حالا مقدسش هم گل بکنه و بگه نکنه این شوهره. ولی حدیث اگر که طبق تهذیب ملاک باشه، تو تهذیب اینطوریه، به جا فزعت منهو و تبرعت منهو. تبرعت منهو، تبرع یعنی پرهیز کرد، یعنی این زن بعد از اینکه هوش اومد برع پیدا کرد از این مرده، برع پیدا کرد یعنی خودشو کنار کشید، یعنی کاملا معناش متفاوت میشه. تحذیر میگه برع پیدا کرد، یعنی از این عقد رفت کنار. و سائل از تحذیب نقل کرده ففزعت منه، یعنی ترسید از این عقده که نکنه گرفتار شده هم، یعنی عقدو پذیرفت. کاملا معناش ضد همین. تو من لایزورم هست ولی من تو تحذیب عرض میکنم، تو تحذیب اینجوریه. چرا؟ تو من لایزور هست ولی من عرض کردم و سائل حدیثو از تحذیب نقل کرده. این یک جملش. جمله دیگرش هم اینه که فقالت اذا اقامت معه بعد ما افاقت. اقامت معه بعد ما افاقت، یعنی بعد از این که زن هوش اومد پهلوی مرد باقی موند. این عبارت خیلی سلیس و خوبه، اما تو تحذیب باز اینجوری نیست. تو تحذیب اینطوریه اذا اقامت معه بعد ما اقامت، اینطوریه که اونم باز خیلی منش فرق میکنه دا. وقتی که زن باقی موند پهلوی مرد بعد از اینکه باقی مونده، یعنی زن پهلو مرد همیشه بوده. بس این نیست که افاقت یا لم یفق، افاقه پیدا کرد یا افاقه پیدا نکرد، گوش اومد یا گوش نیمد. بس اینه که این زن پلوی مرده بوده سه کار حرام انجام میداده. این حالا راجع به نسخ بدل های حدیث. بله هنو که من چیزی نگفتم ولی سب کنی تو. آقا اشکالی که کردن که عرض کردم اشکالیشون خیلی اشکال خوبیه اینه که اگر یک عقدی اون تلفظ به لفظ، این عقدی که به زبان میارد، اگر این کل عدم نباشد بعدن با اجازه درست میشه. مثلا آدمی که خوابه اگه یه عقدی خوند، این عقدی که خونده کل عدمه، چون کل عدم قابل تصحیح نیست. یا کسی که سهوًا یه عقدی میخونه، این لفظش کل عدمه. وقتی کل عدمه هزار بارم اجازه بکنه فایده نداره. اشکالیشون این بود که کسی که مسته لفظی که خونده کل عدمه، و چون کل عدمه اصلا قابل اجازه نیست، بنابراین حدیث از نظر محتوایی اصلا قابل پذیرفتن نیست. اشکال متن داره. این اشکالی که این آقا فرمود اینو عیناً آیت الله خویی هم داره، عین همین اشکال. و به این دلیل ایشون می‌فرماید که مضمون این حدیث رو نمیشه پذیرفت. بلکه فرمایش آیت الله خویی یا اشکالی که آقا کردن وارد نیست. علت این که وارد نیست اینه که این زن اولا خمر نخورده که مست بشه، نبیز خورده. مستی نبیز با مستی خمر متفاوته. کسی که خمر میخوره اصلا دیگه عقلی نداره، این یه آدم خوابه. اما کسی که نبیز خورده مسته به این معنی که میفهمه چه کار میکنه، اما به قول معروف نشست، مثل تریاکی ها. آدمی که نشست میفهمه داره چه کار میکنه، اما حال طبیعی هم نیست. شاهدشم اینه که این زن در حال مستی نرفت زنا کنه، ده اومد یه عقد خوند. این که عقد خوند گفت انکه تو، نگفت مثلا فرض کنی که به تو، نگفت آجر تو. این شاهده اینه که یه عقلی داشته. بنابراین کسی که مست هست به نبیز، این لفظش مثل لفظ آدم خواب نائم یا ساهی نیست. بنابراین حدیث مشکل محتوایی نداره و امام علیه السلام هم که نفرمود عقد باطله، به همین جهت نفرمود عقد باطله. بنابراین این اشکال این بزرگواران که به حدیث وارد نیست. این تا اینجا پس حدیث که مشکل محتوایی که نداره، و اما این که حالا ببینیم استدلال به این حدیث جایزه یا نه. این حدیث داره میفرماید که اگر این زن بعد از افاقه پهلوی این مرد بماند، خود این اقامتش و همین باقی موندنش دلیل بر رضایت است. آیا معنای این حدیث اینه که این فعل، یعنی همین موندن، این فعل کاشفه از رضایت؟ اینه معنای حدیث؟ یا معنای حدیث اینه که رضایت میخواییم و اینجا هم رضایت وجود داشته؟ من تصور میکنم که حدیث اینو میخواد بفرماید که اون چه ملاکه خود رضایته، نه کاشف عن رضایت. یعنی امام سلام الله علیه نمیخواد بگوید فعل مظهر و مبرز رضایت است، پس باید اجازه با یک قول یا با یک فعلی اظهار شده باشه. اینو نمیخواد بگوید، بلکه حدیث اینو میخواد بگید، میخواد بگوید که ما اون چه که میخواییم رضایته و اینجام رضایت هست. اگر که این زن خودش میدونه که همین که اینجا مونده این رضایت هست، همین کفایت میکنه. شاهد این معنایی که عرض میکنم اینه که اگر فعل کاشف از رضایت باشه، این سوال کردن نداره از امام، یه امر عرفیست. الان این خیلی عرفیه که توی این عقدها مثلا دختر چگونه رضایت میده به نکاح، اینا عرفیه. این که امام علیه السلام داره میفرماید اقامت رضایت هست، این معلوم میشه عرف اینو نمیفهمیده. کی عرف این را نمیفهمد؟ وقتی که این فعل کاشف از رضایت نباشه. و امام علیه السلام داره تعبدن میفرماید که این رضایته، اون چم که شما میخواستید رضایت بود، اینجا هم رضایت موجوده. اگر حدیث رو اینجوری معنا بکنیم، این تقریبا خلاف معناییه که همه آقایون از این حدیث گفتند. نتیجه اینه که این حدیث فعلا مطابقه با نظر شیخ انصاریه. نه، عرف این نمیفهم. برای یه زنی که زناکاره، کجا زنی که پلو یه نفر مونده، این یعنی رضایت به عقل، شاید رضایت به زنا باشه. آره دیگه، اون عقد که باطل بوده، اون کار اون زمانم که قطعا زنا بوده، این زن راضیست به زنا یا راضیست به عقد. اقامت زن پهلوی مرد شاید رضایت به زنا بوده، در حالی که امام داره میفرماید رضایت به عقده.
جدید داریم رضای بعدی لازم بود بشه.